خوش آمدید به بخش خبری ساعت 12. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. دادستان کل کشور از اختلاس 1200 میلیارد تومانی در بانک‌های ملی و ملت خبر داد. خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه منفجر شد. و حوثی‌های یمن با موشک شهر جده عربستان را هدف قرار دادند. محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی ایران از وقوع یک اختلاس 1200 میلیارد تومانی در دو بانک ملی و ملت خبر داده است. به گزارش ایسنا، آقای منتظری روز پنجشنبه گفت پول‌های اختلاس شده از بین رفته است. به گفته وی 5 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند و 1 نفر هم فراری است. دادستان کل کشور جزئیات بیشتری در این باره اعلام نکرد و تصریح کرد تا زمان احراز تخلف در دادگاه جزئیات بیشتری اعلام نخواهد شد. طی هفته‌های گذشته مقام‌ها از 1 تخلف مالی 8000 میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر دادند و پیش از آن نیز اختلاس 3000 میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور تایید شده بود. خط لوله انتقال گاز صادراتی ایران به ترکیه شامگاه روز پنجشنبه و در خاک ترکیه حدود 12 کیلومتری مرز بازرگان منفجر شد. مجید آقابابایی مدیر کل مرزی وزارت کشور ایران تایید کرده است که انفجار در خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه موجب قطع موقت صادرات گاز ایران به همسایه غربیش شده است. به گزارش تسنیم، آقای آقابابایی گفت گروه‌های درگیر با دولت ترکیه مسئول این انفجار بودند. در یک سال اخیر رویارویی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و نیروهای مسلح ترکیه شدت گرفته است. حوثی‌های یمن می‌گویند پنجشنبه شب فرودگاه بین‌المللی در شهر جده عربستان سعودی را هدف حمله موشکی قرار دادند، اما ارتش عربستان می‌گوید این موشک را قبل از اصابت به هدف سرنگون کرده است. در بیانیه ارتش عربستان گفته شده است که موشک شلیک شده در 65 کیلومتری شهر مکه رهگیری و منهدم شده است. با این همه خبرگزاری سبا متعلق به حوثی‌های یمن گفته این موشک به هدف اصابت کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، نفوذ این موشک تا نزدیکی شهر مکه عمیق‌ترین حمله موشکی حوثی‌های یمن علیه خاک عربستان از زمان آغاز منازعه یمن محسوب می‌شود. شهر مکه و مناطق اطراف آن به دلیل وجود کعبه مورد احترام مسلمانان جهان است. کشتی‌های جنگی روسیه که در حرکت به سوی دریای مدیترانه و آب‌های سوریه هستند، از سوختگیری در اسپانیا صرف نظر کرده و قرار است در شمال آفریقا سوختگیری کنند. خبر دیگر درباره بحران سوریه این که در پی بمباران دبستانی در استان ادلب سوریه، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل گفته در صورت اثبات عمدی بودن، این اقدام جنایت جنگی تلقی خواهد شد. آمریکا می‌گوید روسیه مسئول این حمله مرگبار بوده است. روسیه نقش داشتن در این بمباران را رد کرده است. 2 روز پیش دست کم 22 کودک و 6 آموزگار در این حمله کشته شدند. فرماندهان نیروهای مشترک عراقی میگویند نیروهای عراقی به 4 کیلومتری موصل رسیدند و مرحله اول عملیات آزادسازی این شهر از کنترل گروه حکومت اسلامی داعش پایان یافته است. به گفته ژنرال یحیی رسول، نیروهای عراقی آماده ورود به برخی محله‌ها هستند که حومه موصل محسوب می‌شوند. مسعود بارزانی، فرمانده ارشد نیروهای پیشمرگه کرد، هم روز پنجشنبه اعلام کرد که پیشمرگه‌ها وارد موصل نمی‌شوند. گفته می‌شود قرار است نیروهای مبارزه با تروریسم و پلیس ملی عراق وارد موصل شوند. از سوی دیگر ژنرال جوزف ووتل، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، از کشته شدن دست کم 900 چپ نظامی گروه حکومت اسلامی در عملیات آزادسازی موصل خبر داد. سپاسگزارم از همراهی شما.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته درباره افزایش فرونشست زمین در دشت‌ها و شهرهای ایران میشنوید.
در اثر برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی ما دچار این بلیه فرونشست و یا فروچاله‌ها شدیم.
و قاچاق روزافزون پرنده نادر هوبره به کشورهای حاشیه خلیج فارس.
هوبره طوریه که شاهی مجبور حرکات زیادی انجام بده تا بتونه بگیره و هر چقدر این طولانی در بشه لذت بخشتر دیدنش برای اون کسی که صاحب شاهین هست.
یک خانه، یک زمین.
شاید تا امروز عکسهایی رو از فرو ریختن زمین در بزرگراهی در تهران یا وسط خیابونی فرعی در یکی از محله‌های پایتخت دیده باشین. چاله بزرگ که اتومبیل پارک شده یا بخش بزرگی از یک بنای نیم ساخته رو درون خودش کشیده. شاید هم تصاویری رو دیده باشید از شترها و گاوهایی که تو این چاله‌های ناگهانی وسط دشتی در یکی از استان‌های ایران گیر افتادند و درد می‌کشند یا جان دادند.
و الگوی مصرف اشتباه باعث شده تا زمین‌های پایتخت 36 سانتی متر فرونشست داشته.
سال‌هاست که انسان‌ها و حیوان‌ها در اثر این فرونشست‌های ناگهانی و خالی شدن زمین زیر پاشون و سقوط در عمق چند متری زمین در شهرها و استان‌های مختلف ایران مصدوم میشن یا جانشون را از دست میدن. مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفته میزان فرونشست در تهران 36 سانتی متر و تقریباً 90 برابر شرایط بحرانی است. به گفته او در دشت‌های کشور فروچاله‌هایی با عمق 15 متر ثبت شده. توی بعضی از شهرها مثل پایتخت ایران ساخت و سازها و بارگذاری آنقدر زیاد شده که باعث افت شدید سطح آب زیرزمینی شده. اونطور که اسماعیل کهرم پژوهشگر محیط زیست در تهران میگه، در واقع انسان‌ها در چنگال چیزی گرفتار شدند که خودشون به وجود آوردند.
در علم محیط زیست، در علم اکولوژی، همه چیز به هم مربوط هست. یعنی یه زنجیره ای از اتفاقات و وقایع هستند که حیات و دور بر ما تشکیل میدن. اگر فرونشست زمین رو ما داریم، باید بریم در عمق خاک ببینیم چه واقعی اتفاق افتاده. حقیقت مطلب این است که در اثر برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی ما دچار این بلیه فرونشست و یا فروچاله‌ها شدیم، به طوری که 70 و چند صحرای مملکت، دشت مملکت آنقدر اینها فرو نشستن که برخی از تیرهای برق و دکلهای مربوط به انتقال برق از زمین بیرون افتادن. آب در زیر زمین مانند ستون‌هایی است که سطح خاک ما رو در دشت‌ها حمایت می‌کنه. حالا اگر ما بیش از حد از این آب برداشت بکنیم، این ستون‌ها کوتاه و کوتاه و کوتاه‌تر میشه، به تبع اون دشت‌ها فرو می‌نشینند از چند سانتی‌متر تا چند متر. اگر این اتفاق در یک سطح کوچک باشه، بهش میگیم فروچاله. در مینار بندر عباس چندی پیش بنده اینجا بودن، حفره‌هایی به طول 10 متر، به عرض 5 متر و به عمق 14 متر ایجاد شده بود که حتی تو شطور افتاده بود و دست پاش شکسته بود. از این گونه اتفاقات و فروچاله ها اگر وسیع‌تر بشه، یه دشت رو با خودش میبره پایین.
بعضی اسم سرطان خاموش رو به این چاله‌های عظیم نسبت دادن که سطح بسیاری از دشت‌های ایران رو فرا گرفته. گفته میشه فرونشست زمین تقریباً نصف دشت‌های کشور رو تهدید می‌کنه. کارشناسان میگن برداشت بی‌رویه آب از منابع زیرزمینی خلل و فرجی رو در خاک به وجود میاره که زمین رو شبیه اسفنج خشکی میکنه که دیگه به جایی بند نیست و فرو میریزه. این بخشی از زمین که فرو میریزه برای همیشه از دست میره. راه حلی که این کارشناسان میرن هرچند مشکل فعلی رو حل نمیکنه، اما شاید بتونه در آینده جلوی بعضی از این فرونشست ها رو بگیره. راه حل اینه: مدیریت درست آب در کشاورزی و مدیریت یکپارچه شهری. اما این راه حل چقدر در ایران امکان پذیره؟ در کشوری که با بحران بی‌آبی روبروئه و روزگاری هرچه آب بود از جان زمینش مکیده شده. اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر و مدرس محیط زیست در تهران میگه راه درازی در پیشه.
به قول علما تراز سفره‌های دیرزمینی منفیه، یعنی این که در آن کت خدا زار باید گریست که دخلش بود 19 خرج 20 به قول سعدی، یعنی اونقدر که ما برداشت میکنیم جایگزین نمیکنیم. اما نگاهی به رژیم آبی و مصرف آب در ایران چاره رو دست ما میذاره. وقتی که ما میبینیم 93.4% از آب مصرفی ما برف کشاورزی میشه، بنابراین راه چاره این است که از سیستم های بهینه آبیاری مانند آبیاری قطره‌ای، آبیاری بارانی، آبیاری مهرهاش استفاده بکنیم تا نیاز ما به آب کاهش پیدا بکنه و در نتیجه نیاز نباشه به این که ما برویم در عمر چاه‌ها و آب باقی مانده در ته چاه‌ها رو در عمر 350 متری هم بکشیم بیرون. آقای احمدی نژاد چندی پیش در فیروزکوه به کشاورزا گفتن این که میگن آب نیست هست، شما بکنید به آب میرسید. همین دستور ایشون موجب شد که اون تحمیله آب که باید در سفره باقی بمونه و هیچ کس نباید به این دست بزنه، اون هم از شاه بیرون کشیده شد و مسئله فرونشست دشت‌های متاسفانه پیش آمد. ما میتوانیم با رژیم‌های آبیاری بهینه جلوی این خسارت‌ها رو بگیریم.
هیچ کدام از دستگاه‌ها حاضر نیستند مسئولیت حوادث ناشی از فرونشست زمین را به عهده بگیرند. مشکلات زیست محیطی نشست زمین در شهرها و روستاها و دشت‌ها به کنار، آمار حوادث ناشی از فرونشست زمین در شهرها به خصوص در تهران هر روز به مرز هشدار نزدیک‌تر میشه. مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفته بر اساس پیمایش‌های تحقیقاتی شخصیش در منطقه پریشان در فارس، آبی بیگلو در اردبیل، خان میرزا در چهارمحال و بختیاری، میبود در اردکان و پایین دست تالاب شور و شیرین در میناب فرونشست‌های کاملاً مشهودی ثبت شده.
یک خانه، یک زمین.
بیش از 200 دستگاه تله زندگیری پرنده زیبا و رو به انقراض هوبره در استان خراسان رضوی کشف و معدوم شد. بر اساس قانون شکار و صید، ضرر و زیان ناشی از صید هر قطعه هوبره، بالغ، جوجه یا تخم این پرنده 20 میلیون تومان جریمه و 6 ماه تا 3 سال زندان به دنبال داره. اما این میزان جریمه هنوز نتونسته جلوی میلیاردها دلار سود ناشی از قاچاق این پرنده زیبا با جثه بزرگ و راه رفتن و دویدن منحصر به فردش رو بگیره. دکتر هومن ملکپور، عضو کمیته مرکزی حیات وحش سازمان نظام پزشکی در تهران، از دلیل نابودی و رو به انقراض رفتن این پرنده در ایران میگه.
یکی از تفسیرات شیوخ کشور عربی جنوب خلیج فارس، فالکون هانتینگ، همون شکار توسط شاهینه که صید اصلی اینها هم هوبره هستش. به چند دلیل، اولا اینکه هوبره طوریه که شاهین مجبور حرکات زیادی انجام بده تا بتونه بگیره و این هر چقدر این طولانی در بشه لذت بخش‌تر دیدنش برای اون کسی که صاحب شاهین هست و اینو آموزش میدن که بره اونو بگیره و بیاره برای فرد، همین که خب گوشت لذیذی داره برای اینکه مورد مصرف قرار بگیره و این دلیل اصلی شده که اون قیمت خیلی بره بالا و به همین دلیل اینا رو زندگیری بکنن و قاچاق کنن به همین کشورهای جنوب خلیج فارس. به طرز محسوسی توی چند سال اخیر جمعیتشون رو به کاهش داره میره.
مسئولان میگن افزایش میزان جریمه برای صید این پرنده نادر فایده چندانی نداشته و قاچاقچیان هر روز شرایط تازه تری رو برای به دام انداختن اونها پیدا میکنند. هومن ملکپور، دامپزشک در تهران، میگه چند سال پیش در این زمینه فکرهایی شده بود که هیچ وقت عملی نشد.
یکی از راهایی که میتونه باعث این بشه که تعداد اینها رو افزایش بدیم تکثیر مصنوعیشون هست و خود این میتونه بعضی وقتا این جذابیت‌های توریستی رو به وجود بیاره.
هوبره در خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان و بوشهر زندگی میکنه. گستردگی فضای زندگی این پرنده که در ارتفاع پایین پرواز میکنه باعث شده قاچاقچیان که معمولا مورد حمایت باندهای بزرگ هم هستند، با دور زدن قوانین روز به روز از تعداد این پرنده‌های نادر در ایران کم کنند و آنها را به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر کنند.